بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در این بود که آیا می توان عند الشك في المخصص به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد ام لا. اتفاقا این در فقه هم زیاد کاربرد داره. مثلا اگر شک کردیم که آیا این آبی که موجود هست کر هست یا به مقدار کر نیست، مثلا استصحاب کنیم عدم حصول کریت را، در نتیجه ثابت میشه آب بالوجدان موجوده، کریت هم بالاصل مفقوده. طبعا آثار ماء قلیل بر چنین آبی بار میشه که به ملاقات نجس متنجس میشه. قبلا به عرضتون برسانم که بسیاری از موارد هست که ما می توانیم به برکت اصل به ذمیمه وجدان موضوع یک حکمی را اثبات کنیم. این در خاطر شریفتون باشه. خیلی از جاها هست که مثلا شخصی قبلا عالم بوده و عادل هم بوده، حالا می خواهیم بهش اقتدا کنیم یا در حضور او طلاق جاری کنیم. خب میگیم این آقا که بلوجدان موجوده، قبلا که عادل بوده، الان شک در بقای عدالتش میکنیم. خب استصحاب میکنیم بقای عدالت او را، در نتیجه ثابت میشه که پس این رجل حاضر عادل است. حالا که عادله میشه در حضورش طلاق اجرا کرد و میتوان عرض کنم که اثبات مثلا عدالتش را در شهادت و غیر ذالک نمود یا در جواز اقتدا. در این جهت بحثی نیست، اما این سخنی که در ما نحن فیه هست ناشی از اینه که تارتن دقت کنید فضلا، تارتن یک امری به صورت وصف و به صورت قید قبلا ثابت بوده، حالا میخوایم استصحاب کنیم بقای همون وصف و اتصاف را. مثل همین مثالی که عرض کردم، مسلم از زید قبلا عادل بوده، الان میخواییم بقای عدالت او را، یعنی بقای اتصاف زید را به عدالت بنماییم. خب این از هر مصادیق استصحابی است که ما در اصول خوندیم، لا تنقض الیقینه به شک. بگیم این قبلا متیقنا عادل بوده، الان شک میکنیم که این اتصاف به عدالت زائل شده ام لا، استصحاب جاری میکنیم. یا بفرمایید فضلا اگر وصف عدمی بوده، این آدم زید قبلا عادل نبوده، متصف بوده به عدم عدالت، میگیم خب بعد شک میکنیم آیا توبه کرده عادل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم عدالت او را. طبعا احکامی که بر رجل عادل بارش بوده است نسبت به این زید نمیتوان اثبات کرد. خب این یه چیز روشنیه، بحثی هم برش نیست که استصحاب هم میتواند در وصف وجودی شیء ایجاری بشه، هم میتواند در اتصاف عدمی شیء ایجاری بشه. اما گاهی از اوقات فضلا مسئله این نیست که اتصاف یا عدم اتصاف یا اتصاف به شیء یا اتصاف به عدم شیء حالت سابقه داره، بلکه ما میخواهیم بگوییم که این شیء مصداق عام هست و بعد از او صفت را به عدم ازلی سلب کنیم. مثلا آبیست در اینجا موجوده، حالت سابقه این آب را هم نمیدانیم که در سابق کر بوده یا نبوده. اینجا نمیتونیم بگیم استصحاب میکنیم اتصاف این آب را به کریت، چون ما نمیدونیم سابقا این آب کر بوده یا نه. نمیتوانیم استصحاب کنیم اتصاف این آب را به عدم کریت، چون اینم نمیدونیم که آیا این آب قبلا کر نبوده یا نه. بلی میخوایم اینه بسپال کنیم، بگیم خب کریت اساساً امریست که قبل از وجود آب موجود نبوده، نه از باب اتصاف این آب به عدم کریت، بلکه میگوییم آب قبل از وجودش متصف به کریت نبوده، الان هم این آب که موجود هست شک داریم آیا متصف به کریت هست ام لا. اینجا میخوایم سلب کنیم اتصاف به کریت را به نحو عدم ازلی، یعنی میگیم قبل از وجود آب کریت نبوده، الان هم آب کریت نداره، اما نه اینکه این آب کر نیست، بلکه میخوایم بگیم که آب هست و اتصاف به کریت در ازل نبوده، الان هم نیست. پس دقت کنید در اینجا ما نمیخوایم اثبات کنیم اتصاف این آب را به عدم کریت، تا شما بگید آقا کی بوده که این آب کر نبوده تا الان شما لا نقض یقین به شک نکنید، بلکه ما با اتصاف این آب کار نداریم، بلکه میگوییم آبی وجود داره و نمیدانیم اتصاف این آب به کریت از ازل نبوده، الان هم استصحاب کنیم عدم اتصاف آب را به کریت. آیا اینطور اصلی که در مقام بیان اتصاف نیست، در مقام بیان اینکه این موضوع متصف به عدم هست نیست، بلکه در مقام بیان اینه که اتصاف به کریت به اتصاف به این وصف قبل از وجود نبوده الان هم نیست. آیا این گونه اصلی که نامش استصحاب عدم ازلی است به درد میخوره یا خیر؟ بنابراین اگر موضوع بحث و محور بحث روشن شد، یه نکته ناگفته نماند. اون نکته این است که سخن در امر وجودی نیست، در اتصاف به امر وجودی نیست، بلکه سخن ما در عدم اتصاف، ما نمیخوایم بگیم که به برکت این اصل اتصاف به امر وجودی حاصل شده، چون اتصاف عدم ازلی که اثبات اتصاف وجودی که نمی کنه. پس سخن ما در جایی است که بحث ما در عدم اتصاف، بحث ما در این است که موضوع ما مرکب است از یک ذاتی و نبود صفت، عدم صفت. به هر حال سخن در اوصاف عدمی است که آیا می توان برای موضوع وصف عدمی را به استصحاب عدم ازلی اثبات کنیم یا نه؟ پس فضلا خیلی روشنه، تارتا ما عدممون عدم وصفیه، بگیم این آب قبلا کر نبوده، این آبی که الان موجوده میدانیم دو ساعت قبل که باران نباریده بود یا آب متصل به آب جوب نبود، این آب قبلا کر نبوده، استصحاب میکنیم عدم کریت همین آب را، میگیم این آب قبلا متصف به عدم کریت بود، الان هم استصحاب میکنیم اتصاف به عدم کریت را. این بحثی درش نیست، مسلما درسته، کسی هم اشکال در این نداره. یا اگر مثلا وصف وجودش قبلا ثابت بوده مثل رجل عادل، الان شک در بقاء وصف کنیم، باز بحثی نیست که استصحاب بقاء وصف جاری میشه. پس اینها از بودایر بحث ما خارجه. بحث ما در اونجایی است که این وصفی که برای موضوع عام ثابت شده است، این وصف به عنوان قید موضوع قبلا وجود نداشته، آیا می توان الان هم اثبات کنیم که قید نیست به اصل عدم ازلی؟ زن موجوده، می دانیم که این زن حالت سابقش بر ما روشن نیست، قرشیه است یا قرشیه نیست این را نمی دانیم. می خواهیم به این که وصف ندانسته را که حالت سابقه نداره، آیا می توان به استصحاب عدم ازلی قرشیت ثابت کرد موضوع تحیز الی خمسین سنه را؟ موضوع تحیز خمسین سنه زن بودن و نبود قرشیت، نه زن بودن به اتصاف به عدم قرشیت. اگر موضوع زن بودن با اتصاف به عدم قرشیت باشه، این حالت سابقه نداره، چون چه وقت این زن بوده و قرشی نبوده که الان شک داشته باشیم؟ بلکه در حقیقت نظر ما اینه که زن بودنش مسلم اتصاف به قرشیتش را به اصل عدم ازلی سلب کنیم، بگیم این زن موجود، قرشیت هم مسالبه و از در ازل نبوده، الان هم قرشیت نیست، در نتیجه یک جزء که عدم قرشیت و اصل عدم ازلی اثبات کنیم، یک جزء را هم بالوجدان که زن هست و فلان. پس روشن بشه که مسئله فرق داره با جایی که موضوع سابقه اتصاف به وجود یا عدم داره، اینجا بلا اشکال استصحاب جاری میشه، و یا اینکه موضوع سابقه اتصاف به وجود و عدم نداره، ما میخوایم موضوع عام را که یک جزءش بالوجدانه، عدم اتصافش را هم به اصل عدم ازلی اثبات کنیم، در نتیجه حکم عام را از چنین زنی سلب کنیم. حکم عام این بود که هر زنی 50 سال حیض میبینه، از این حکم عام میخوایم زن مشکوک را خارج کنیم، بگیم خب این خانم که بالفعل زن هست، قرشیت او هم به اصل عدم ازلی منفی کنیم، بگیم خب پس زن که بالوجدان موجود، قرشیت این زن هم به اصل عدم ازلی منتفی، پس ثابت بشه حکم عام که عبارت بود از تحیض الی 50 سنه. خب آیه محور بحث پس درست روشن شد. حالا آقای میرزای نائینی در مقام نفی این قول، مرحوم آخون میگه به استصحاب عدم ازلی هم میتوان حکم عام را در مورد مشکوک جاری کرد. آقای نائینی میگه استصحاب عدم ازلی به درد نمیخوره، زیرا اون چه که تحت العام باقی میمانه عام متصف به عدمه، نه عام و نبود صفت. پس فرق است بین این که شما مثلا در جمله کل مرأة تحیض الی 50 سنه به ذمیمه القرشیه تحیض الی 60 سنه، شما آخون میخواد بگویید این در مشکوک وجدانن زن که هست، قرشیت او را هم به اصل عدم ازلی سلب میکنیم، ثابت میشه زن هست و قرشیت هم نیست. آقای میرزای نائینی میگه نه، شما باید ثابت کنی که زن هست و متصف است به عدم قرشیت. استصحاب عدم ازلی اثبات اتصاف این زن به عدم قرشیت را نمی کنه. پس نزاع روشن شد. آقای نائینی می خواد بگوید استصحاب عدم ازلی وصف نمی توانه موضوع عام را بعد تخصیص اثبات کنه. آقای آخون میخوان بگویند چرا استصحاب عدم ازلی میتواند موضوع عام را با عدم قرشیت اثبات کنه و حکم تحیض الی 50 سنه را بار کنه. حالا این پس محور بحث و نزاع روشن شد. برگردیم به فرمایش آقای نائینی، حرفای ایشون را که بزنیم روشن میشه که آیا درست است تمسک به استصحاب عدم ازلی ام لا. روشن شد آقایون؟ خب آقای میرزای نائینی چی میفرمن؟ ایشون میفرمن که مسلم است که اهمال در واقعیت ها غلطه، یعنی شما هر موضوعی از موضوعات را که بسنجید، خواه ناخواه این موضوع صفات وجودی و صفات عدمی داره، بیاییم بگیم که موضوع همینطور گتره بدون لحاظ قید موضوع حکم قرار گرفته، این میشه اهمال. اهمال در واقعیت ها غلطه. یعنی که یعنی مثلا فرض کنید که مولای حکیمی میخواد بگوید اکرام عالم واجبه، به این مولای حکیم عرض میکنیم آقا عالم انقساماتی داره، عالم عادل، عالم غیر عادل، عالم قرشی، عالم غیر قرشی و ده ها این اوصاف. آقای متکلمی که میخوای اکرام عالم را واجب کنی، آیا هیچ قیدی را در نظر نمیگیری و به طور مهمل میگی اکرام عالم واجبه، یا نه لحاظ قیود را میکنی؟ میگیم قسم اول که اهمال باشه، از ساحت مولا مخصوصا مولای حکیم دوره. خود شما هم که در مرد دانشمندی هستی، یک موضوعی که حکمی بر او مترتب میشه و این موضوع دارای انقسامات مختلفه، لا محاله مهمل در نظر نمیگیری، یا این اتصافات و انقسامات دخیلن در غرض شما، قهرن و موضوع را با وصف ذکر میکنی، یا دخیل در غرض شما نیستن، موضوع را به صورت مطلق ابراز میکنی، اما نه مطلق و نه مقید. این غیر ممکنه. درست شد آقایون؟ پس حالا شما یک مرد حکیم دانشمند، اول صبح عبید و نوکرات را جمع میکنی و میخواهی به اینها فرمانی بدی. فرمانتون چیه؟ اکرام عالمه. بگیم یا در غرض شما عالم عادل یا عالم هاشمی بودن دخیله، یا نه این اتصافات اصلا دخیل نیست، اون چی که غرض شما به او قائمه اصل علمه. اگر اتصافات دخیل باشه، پس میگیم موضوع کلام شما عالمه با اتصاف، حالا یا با اتصاف به امر وجودی مثل عدالت، یا اتصاف به امر عدمی مثل عدم الفسق، یا اصلا این اتصافات در غرض شما دقیق نیست، میشه مطلق. اما هیچ کدام نه مطلق نبشه، نه اتصاف به وجود، نه اتصاف به عدم، به عدم هیچ کدام منظور نباشه، این نشدنیه. درست آقای؟ لذا میگیم اهمال در واقعیت ها غلطه. لا محاله هر موضوعی در دیدگاه عقل برای اینکه حکمی برای او ثابت شده باشه، این موضوع یا لا به شرط قسمی است یعنی مطلقه، یا به شرط یک قید وجودی است میشه به شرط شی، یا مقید به یک قید عدمی است میشه به شرط لا، اما نه مطلق و نه مقید به وجود و نه مقید به عدم، این میشه اهمال. اهمال میگویند در واقعیت ها محاله، واقعیت های این عالم تکوین خواه ناخواه حکمش روی موضوع مهمل نمیره. این روشن آقایون. خب اکنون که این مطلب روشن شد، آقای نائینی می‌فرمایند که ناگزیر وقتی یک عامی موضوع حکمی قرار گرفت و بعد یک مقیدی وارد شد بر این حکم و بر این عام، معناش اینه که این مقید میگوید اون موضوع به وصف این قید الان موضوع حکمه و با سلب این قید موضوع عدم حکمه. منم شده آقایون، یعنی میگیم وقتی مولای حکیمی گفت اکرم کل عالمین و بعد در مخصص منفصلی گفت لا تکرم العالم الفاسق، معناش اینه که از نظر مولای حکیم موضوع وجوب اکرام عالم به وصف عدم فسق است، عالم به شرط لاست، عالمی که متصف باشد به عدم فسق، این موضوع اکرامه. روشن آقایون؟ چرا؟ چون بگیم اهمال غلطه، حتما مولا اگر مقید متصل بود از همون اول موضوع را با قید خاص موضوع حکم قرار داد، اما اگر مقید منفصل بود میگیم این کشف میکنه از این که مراد جدی مولا همون موضوع با این قیده، این قید اگر امر وجودی باشه میگیم موضوع عالم به وصف عدالت، اگر این قید امر عدمی باشه میگیم موضوع ماهیت به شرط لاست، موضوع عالم به وصف عدم فسق. این که بگیم موضوع مهمله و بعد این یک قید منفصلی غلطه، همونطور که اگر قید متصل به موضوع بود موضوع ما را به شرط شی یا به شرط لا می کنه، اگر این قید منفصل هم بود ناگزیر موضوع مهمل که غلطه، به برکت منفصل فهمیدیم این منفصل اگر قید وجودی است پس موضوع حکم اون موضوع عام بود به قید وجود، اگر منفصل امر عدمی بود ثابت میشه که موضوع ماهیت به شرط لاست، یعنی موضوع مقید به امر عدمی است. روشن شد آقایون؟ پس همین یه روح کلام همین جاست، یعنی وقتی آقای میرزا میخواد بگوید وقتی قید ولو منفصلن ذکر شد، این دلیل بر این است که موضوع عام به شرط لاست، یعنی موضوع عام ماهیت متصف به عدم وصفه. مثلا اگر مولا گفت کل مرأت تحیض الى خمسین سنه، بعد در دلیل منفصل گفت القرشیه تحیض الى ستین، میگیم پس موضوع عام اول مقید شد به عدم قرشیت. چرا؟ برای اینکه اهمال در زن مرئه که غلطه، این مرئه یا مطلق بوده پس بی خود قید قرشی گره آورد، و یا مقید بوده به امری که بعد عبارت بود از عدم قرشیت. پس از همون اول موضوع ولو با مخصص منفصل کش می کنیم که تحت العام و موضوع تحت العام ماهیت مطلقه نیست، بلکه ماهیت به شرط لای از قرشیت. منو شده آقایم ماهیت به شرط لای یعنی که یعنی متصف به عدم قرشیت. روح مطلب اینجاست، دقت کنید نکته را. یا مثالی که مرحوم استاد میزنه، میفرمند بین که ما مطلقاتی داریم که آب طاهر است و مطهر، انزلنا من السماء ماء طهورا. آب طهور یعنی هم طاهر به ذات و مطهر للغیر، معنی طهور اینطور کردن. پس این آیه شریفه موضوع را، موضوع مطهریت را مطلق آب قرار داد. بسیار. بعد در دلیل منفصلی آمد گفت هر آبی که متغیر شود یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، طعمش، رنگش، بوی این آب به نجاست تغییر کنه، این آب دیگه طهور نیست. بله آیون، یک چنین قیدی را ذکر کرد. پس معلوم می شود که اونی که طهور است و مطهره آبی است که تغییر نکنه، متغییر نکنه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش. اگر تغییر نکرد چنین آبی طهور، طاهر به ذات و مطهر للغیر. خیر. از طرف دیگر دلیلی هم وارد شد که گفت آب کر منفعل به ملاقات نجس نمیشه. به آب اذا بلغ قدر کرن لم ینجس حشی. خب اینم که گفته مسلم هم هست که میگیم مولای حکیم حرف گتره نمیزنه. خب آب قلیل، آب کر و قلیل اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد خب مسلمه که نجس میشه. پس این چیه که گفته اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس حشی؟ این برای اینکه لغویت در این جعل ثابت نشه، میفهمیم که پس آبی که به کریت نرسید با ملاقات نجس نجس میشه ولو تغییر اوصاف ثلاثه‌اش نکنه، با عدم ملاقات طاهره، و الا با تغییر اوصاف ثلاثه که فرق نمی کنه چه قلیل چه کر همه نجس میشن. پس کر برای چی آورد؟ حتما به وجود کریت یک اثری داره، و الا لغو که نگفته مولا. خب اثرش اینه که آب قلیل به ملاقات نجس ولو تغییر اوصاف نکند متنجس میشه، و آب کر با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب حالا چی در آوردیم از این؟ از این در آوردیم عام اول گفت هر آبی طاهر و مطهره، عام دوم آمد گفت که آبی که به کی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه متنجس است و طهور نیست. منفصل مغیر دوم هم گفت آبی که کر نباشد منفعل میشه و اگر کر بود متنجس نمیشه به شیئی. حالا آقای میرزا میگه معنای این دو منفصل اینه آبی که متصف باشد به عدم کریت با ملاقات متنجس میشه، پس این آبی که طاهر است آبی است که به حد کر برسه ولو ملاقات با نجاست بکنه، و اگر آب ما متصف شد به عدم کریت با ملاقات نجس دیگه طهور نیست، پس باقی تحت العام عبارت است از مایی که متغیر نشود و مایی که کر نباشد و ملاقات با نجاست کنه. پس موضوع عبارت از آب متصف به عدم کره چی؟ عدم کریت. پس موضوع لا به شرط قسمی نیست که هر آبی متنجس نشه، موضوع مهمل هم نیست که بگیم هیچ قید رو در نظر نگرفته. با این مقیدات میفهمیم اون آبی طهور است که به حد کر برسه تا با ملاقات نجس متنجس نشه. پس وس باید وجود پیدا کنه تا در نتیجه حکم عام برای آب ثابت باشه. در آن مثال دوم هم وصف عدم قرشیت برای مرئه باید ثابت بشود تا در نتیجه حکم بختعید خمسین ثابت بشه. خب این روشن شد آقای، این فرمایش آقای میزاست. در مقابل بعضی گفتن نه خروج، بله خروج بعض افراد مثل مردنه. حالا اگر مولا گفت که اکرم کل عالم فی البلد، 10 نفر مردن، این دیگه احتیاج به مقید داره؟ نه دیگه، همونطوری که خروج 10 نفر موجب برای انحصار و حکم در 90 نفر باقیه، اینجا هم خروج قرشیت موجب برای بقای 50 نفره در غیر قرشیته. اتصاف به عدم لازم نیست. حالا ببینیم کلام یکی از این دو درسته والحمدلله.